ساخته آماده می شده، میشه گفت توی دو دهه یک اتفاق بزرگ افتاد. نویسنده های جدیدی وارد شدن و اومدن اینها رو تو قالب رمان آوردن. رمان هم جذابتره، هم از تخیل نویسنده استفاده میشه. ضمن اینکه نویسنده هایی مثل خانم مریم بصیری، آقای حسین علی جعفری و امثال هم یک کار بزرگی انجام دادم. اون هم اینکه تلاش کردن شاگردهایی رو در این زمینه پرورش بدن. شاید یکی از دلایلی که این اشتیاق برای یاد بود شهدا اونم با فاز رمان اتفاق افتاد، من فکر میکنم از این جهت باشه.
تلاشایی هم که جامدارا بیان جام آبادی صورت گرفته به ویژه طی دو دهه اخیر، نخست در حوزه رسیدن به زبان امروز مردمان، خاصه نسل سوم که مورد تاییدات مقام معظم رهبری هم بود، از سوی دیگه پژوهش‌هایی که در نهایت در اختیار خود نویسندگان قرار گرفت، دامنه اطلاعاتی که آزاد شد در حقیقت چه در قالب خاطره نویسی در قالب تاریخ شفاهی، همه اینها در حقیقت دست به دست هم دیگه در نهایت این زبانی که به درستی شهاب دارا بیان داره بهش اشاره می‌کنه که می‌تواند امروز هر مخاطبی رو، نه فقط یک دست از مخاطبان هدف رو مد نظر قرار بده رو داشته باشیم. اما با این رویکرد و با این محور، با توجه به اینکه ما یکی از بحث‌های تخصصیمون در برنامه امروز مبحث قاچاق کتابی یا کتاب سازی هستش، نخست به این مسئله بپردازیم که آیا اصلا انتشارات شما، انتشارات سروش، با توجه به که کتاب‌های موفق فراوانی داره، از این مسئله که توسط برخی از سودجویان آثارش مورد سرقت قرار بگیره یا سوء استفاده بشه، خودش آسیب دیده به شکل مستقیم یا خیر؟
برای ما راست بخواییم چند تا از کتاب‌های ما برایش این اتفاق افتاده و نویسنده‌های ما گلایه من بودن بابت این اتفاق. یکی شاید بگم یکی از آفتهای بزرگ علمی ماست، در از شاید میشه گفت از دانشگاه بگم منشأش باشه که سرایت کرده و تو حوزه نشر هم داره این موضوع ادامه پیدا میکنه. البته ما توی سالهای اخیر مثلا تو انتشارات سروش، مثلا تو این دو سه سال اخیر که هیئت مدیره قوی تو از مجمع ناشران انقلاب اسلامی سعی کردن این موضوع رو پوشش بده، ما سعی کردیم کارگروه های تخصصی تشکیل بدیم تا بتونیم از با استفاده از تجارب افراد متخصص تو هر بخش جلوی این آفت رو بگیریم. من از اگر ناشرهای دیگه هم بتونن این شیوه رو استفاده کنن، بتونن کمیته های علمی متخصص و متبحر تو هر زمینه رو داشته باشن، میتونن از این مشکل آسیب اجتماعی که تو عرصه فرهنگی داره اتفاق میفته جلوگیری کنه.
بسیار هم سپاسگزارم.
آقای خرمی، الان ما قبلا در مورد قاچاق کتاب که صحبت میکردیم، بحث این بود که یه عده‌ای از دوستان کتاب رو منتشر میکردن، حالا به شکل قاچاق. این روزها در فضای مجازی هم خیلی این اتفاق
خیلی تلختر.
خیلی از این دوستان متاسفانه فکر میکنن کار فرهنگی دارن انجام میدن. یعنی من چند بار نمونه شو داشتم،
به اشاعه کتاب یا ترویج تبلیغ کتاب و کتابخونی
صفحه ای رو فرستاده، میگه این صفحه منو دنبال کن، من کتابای جدیدو همشو الکترونیکشو میذارم. فکر میکنه خیلی کار خوبی انجام
میده.
صدای ما رو میشنوی نکنید تو.
آره واقعا امیدواریم که بسیار نکته درست جواب بدی. گفتن هیئت علمی ها و در حقیقت اتاق فکرهایی که میتواند به شکل تخصصی وارد این عرصه، آن سوی دیگر مدیریت قدرتمند به شدت میتونه مانع این اتفاق بشه. بسیار بسیار از شما جناب آبدی سپاسگزارم. ما قطعا دیروز هم این مسئله رو عنوان کردیم، با انتشارات سروش به شکل روزانه در بخش های مختلف همراه خواهیم بود. از اینکه در دومین روز الف بسم الله با بخش فرهنگی این انتشارات همراه بودیم بسیار تشکر میکنم و آرزوی توفیق برای شما دارم.
ممنونم، باعث مسرت، امیدوارم این ارتباطات تداوم پیدا کنه. امیدوارم این ارتباطات تداوم پیدا کنه تا هم با دوستان و مخاطبان نش ارتباط وسیق تری
ان شاء الله. آرزوی توفیق دارم برای شما. سپاسگزارم.
خیلی سپاس.
بریم سراغ همکاران رو ببینیم که چه تدارک دیدند.
Thank you.
اینجا مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نمایشگاه 33 بین المللی کتاب تهران، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. اما میتوانید در برنامه کاربردی ایران صدا ما را هم ببینید و هم بشنوید. همچنین از طریق تلویزیون دیگر بخش و امکانی که در فضای مجازی برای شما فراهم شده نیز میتوانید ما را در کنار شنیدن از آنتن شبکه رادیوی گفتگو به شکل مستقیم ببینید. امیدواریم که همدل باشید تا آخرین چکه برنامه امروز الف ب. بسم الله. بریم سراغ بخش دوم از فصل گفتگوی الف به بسم الله، دومین برنامه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، برنامه ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
رو در رو،
بسیار سپاسگزارم از همراهی مهمانان جدیدی که به جمع ما پیوستن. همراه بشیم با شهاب دارابیان، معرفی عزیزان و خدمت شما عرض بکنم که بحثی که با جناب آقای عابدی پیش از این آغاز کردیم و این بار به شکل چالشی تر و مستقیم، یعنی مسئله و معضل قاچاق کتاب رو با شما نازنینان همراه خواهیم بود. شهاب جان
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای خرمی، امروز صحبت کردیم در رابطه با استقبال خوب مردم.
بله.
در این ظهر پنجشنبه دو تا از غرفه های خیلی شلوغ نمایشگاه هم باید اسم ببریم که خوشحالیم جفتشون، هر دو عزیز مدیر عاملشون در اینجا حضور دارن، جناب آقای علی اکبر شیروانی مدیر عامل انتشارات سوره مهر و از دوستانی که خودشون هم کتاب های بسیار پرفروشی دارن.
آقای
شیروانی سلام، وقتتون بخیر.
خیلی سلام، وقتتون بخیر. بهار کتاب رو تبریک عرض میکنم
خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که نمایشگاه بسیار خوبی در پیش رو داشته باشه.
انشاءالله. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر اکبری مدیر عامل تورنجستان هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر، تبریک عرض می‌کنم.
سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دارابیان و همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو و
بزرگوارید. بزرگوارید. آقا قبل از اینکه بپردازیم به موضوع برنامه‌مون که امروز می‌خوایم در مورد قاچاق صحبت کنیم، بریم ببینیم چه خبر بوده در نمایشگاه. آقای شیروانی از غرفه سوره مهر برامون بگید.
اینجوری اگه باشه آقای شیروانی بخواد راجع به غرفه سوره مهر صحبت کنه، یه تقریبا 10 تا برنامه دو ساعته ما لازم داریم که فقط راجع به بحث اطلاعات داخترین ها هیچوار اگر که امکان داره.
والا امروز عملا نمایشگاه شروع شده، دیروز که چندان خبری نبود و خیلی از ناشران ناامید بودن از اینکه نمایشگاه بخواد رونق داشته باشه. امروز برجهت با استقبالی که شده تا این ساعت، برجهت ناشران امیدوار شدند و امیدواریم که باعث بشه برجد این هزینه که کردن، این وقتی و انرژی که گذاشتن اینجا بتونن جواب بگیرن همه اینا.
آقای شیروانی، من یه ناراحتی در چهره شما میبینم، فکر میکنم من نمایشگاه راضی نیستین. اگه راضی نیستین بگین به ما.
نارضایتیم عمدتاً به خاطر بعضی از تصمیماتیه که گرفته شده، از جمله این همزمانی نمایشگاه مجازی به نظرم بسیار ضربه میزنه به برگزاری نمایشگاه. و دوم این که نمایشگاه مجازی ما خیلی کوتاه چند ماه پیش داشتیم، تکرارش در این فاصله نزدیک خودش به بدنه نشر ضربه میزنه، فارغ از این که حالا نمایشگاه حضوری یک اهداف و دلایل و مأموریت‌هایی داره که برگزار میشه، اینقدر نزدیک بودن تکرار نمایشگاه مجازی، بحث فراگیری
دسترسی مردم رو شما چگونه ارزش ببین... میگه میتواند بدون حضور در پایتخت از طریق فضل هر کجا ایران عزیز که هستن به آثار دسترسی داشته باشه.
حرف شما درسته، ولی من میگم که نمایشگاه مجازی یک اهدافی داره،
بله بله،
یک الزاماتی داره و یک ماموریتایی داره، بله. از جمله دسترسی که شما میفرمایید که من تایید میکنم خدمت شما، ولی اولا اگر که ما برای نمایشگاه حضوری هم اهدافی در نظر میگیریم، آیا این همزمان یا ناهمزمانیش به همدیگه ضربه میزنه یا نمیزنه؟ به نظر من شدیداً ضربه میزنه. نمایشگاه مجازی میتونه 3 ماه آینده باشه، گویا که 3 ماه پیش بوده، چه دلیل داره الان دوباره برگزار بشه؟ میتونه سال یک بار باشه. فارغ از این که اصلا به نظر من ارشاد داره تصدیگری میکنه، ارشاد قراره تنظیمگری بکنه، الان خودش مثل یک منگاه اقتصادی اومده وسط، داره انگار یک کتاب فروشی بزرگ تأسیس کرده. این به نظر من به شدت ضربه میزنه، در بلند مدت بدن نشر از بین میبره، شبکه توزیع از بین میبره، کتاب فروشی از بین میبره. این تصمیمات عجولانه این که من نمیدونم از کجا ناشی میشه، این دسترسی اگه قرار اتفاق بیفته باید براش فکر کرد به شکل دیگه ای.
گویی
فقط
درست.
انگار یک پولی هست که حالا در قالب مثلا کمک به صنعت نشر جای باید هزینه بشه و دیده نمیشه که این هزینه کرده امروز مثل تیشه‌ای که بر ریشه خود بحث کتاب و کتاب فروشی داره میزنه.
البته یه نکته هم بگم،
خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم ابداع این نمایشگاه مجازی از سمت خود دوستان سوریمه بود، درسته؟ اولین نمایشگاه مجازی رو شما خودتون برگزار کردید.
بله دقیقاً، ما اولین نمایشگاه مجازی رو برگزار کردیم، ولی اولا خدا یک ناشر اومده برگزار کرده، نه اینکه جایی که قراره که
تجربه خوبی بود دوستان استفاده کردن، آقا دیدن سوریمه برگزار کرد.
چون ما خودمون دو تا برنامه ویژه هم تو خود همین شبکه رادیو گفتگو راجع به موفقیت‌هاش رفتیم، خب کمی هم با جناب اکبری همراه بشیم درباره رویکرد، نگاه یا فرمایشی که جناب آیه شیروانی داشتن، اگر که ممکنه شما اصلا با این مسئله موافق هستید، مخالف هستید، این دوتا رو همسوی هم دیگه میبینید، بحث تصدیگری ارشاد هم اصلا مسئله دیگر است.
بله خدمت شما عرض کنم که باید از دو بود به این مسئله نگاه کرد.
بله
خب من تجربه نمایشگاه بین‌المللی زیاد داشتم، در خارج از کشور نمایشگاه کتاب صرفاً جنبه نمایشگاهی داره، اینا رایت کورنرهایی دارن، گوشهای حقوقی دارن،
درسته،
و اصولاً ناشران نماینده هاشون یا کلاً اون چیزی که اسمشو سنت نشر بذاریم،
بله،
مراجعهشون برای خرید فروش رایت، تبادلات فرهنگی و خیلی مسائل از این دست هست. احساس میکنم، حالا من اطلاع دقیق ندارم، احساس میکنم که وزارت ارشاد همچین هدفی رو داره دنبال میکنه که همزمان اینجا روی کردش برای چند سال آینده گونه نمایشگاهی پیدا کنه،
برد.
اما گونه فروشش به این صورت باشه که حالا اون تخفیفاتی که بعد انجام بشه،
بله،
میدونم ارتباطی، بله، که با مشتری داشته باشه، بره توی بستر مجازی، چون دایرکتوری خوبی بعدن برای ناشران داره. مثلا شما در نظر بگیرید که یک ناشری میخواد ببینه این فلان کتابش که کتاب پرفروششه، مثلا چند نفر تو اهواز مثلا از این کتاب بهره بردن یا
درست.
استفاده کردن یا خریدی انجام دادن.
درست.
این در نهایت اگر ارشاد این دیتا ها رو در اختیار ناشر مربوطه بذاره آورده خوبی داره. جدایی از این نیست که هم نمایشگاه مجازی هم نمایشگاه حضوری یا حالا فیزیکی سبدش در نهایت دست ناشره، این یعنی
کاملا.
چیزی که هزینه‌ای که انجام میشه یا و فکر میکنم یه آفر دیگه هم تو نمایشگاه مجازی امسال وجود داره، اونم اینه که پست هزینه‌اش به شدت کاهش پیدا کرده. ببینید نکته جناب شیروانی رو من نه تایید میکنم نه رد میکنم. خب باید ببینیم در چه جایگاهی داریم اینو نگاه میکنیم. اگه در جایگاه ناشر نگاه کنیم، ناشر عادت کرده بود که نه فقط نشر سوریمه رو بگم، همه ناشر، نشر سوریمه که جزو بهترین ها برندهای این مملکته،
تحقیقاً
ناشر تمام امیدش برای دریافت نقدی حاصل از فروش کتاب به نمایشگاه کتاب بوده، و خب در غیر این صورت خب شرکت های پخشی هستن میان کتاب ها رو با یک فرمولی حالا 6 ماهه 8 ماهه غیره ازشون میگیرن و توزیع میکنن. امید ناشر این بوده. حالا شما در نظر بگیرید یه تورمی تو کاغذ وجود داشته، یه مسائلی از این دست هم بوده، میتونه این دغدغه ناشر رو افزایش بده. این
بسیار عالی.
بله
خب با اجازه شهاب دارم یا مهمانان عزیز خیلی کوتاهی رفت و برگشت شیروانی داشته باشین، در بازگشت به شکلی مبسوط با شما نازنینان همراه خواهیم بود. الف به بسم الله. اینجا آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. ما رو از بوستان علم و ادب، بهشت دانش میشنوید. برنامه رادیویی شبکه رادیویی گفتگو، در خدمت مهمانان عالی مقامی هستیم، جناب آقای علی اکبر شیروانی، مدیر عامل انتشارات سورمر، و همچنین جناب آقای دکتر اکبری از انتشارات ترنجستان، در بحث رودروی برنامه فصل نخست مقدماتی رویکرد دو عزیز شنیدیم. نکته از فرمایشات جناب شیروانی باقی مانده، آن را بشنویم. بحث تخصصی را آغاز
من بگم آقای خرمی، بحث داره شک میگیره. بله. رسیدیم به اون یه دو تا نظر مخالف ما تو این برنامه پیدا کردیم، اینجا جای جذابه برنامه.
بسیار عالی.
بله، من حالا بیشتر میخوام صحبت کنم برای اینکه چراغی بر گوشه‌های بحث بندازیم، نه اینکه مخالفتی با آقای دکتر بکنم.
مخالفت کنیم ما بیشتر
که دو تا موضوع رو شما مطرح کردین که من در مورد هر دو تا موضوع مخالف شما هستم. حالا اینجوری بگم که یکم برنامه شما داغ بشه. اولا که ما یک موقعی، حالا چند سال پیش، عدد و رقم دقیقش یادم نیست، 100 خورده یا 200 خورده، الان میگم عدد رقم یادم نیست، نمایشگاه احسا کردیم تو دنیا که کمتر از 10% فقط برای فروش رایت داره تشکیل میشه. عمدتاً 80% 90% یه همچه عددی تو ذهنمه که همین شکل فروش کتابه. حالا نمایشگاه های بین المللیه، نمایشگاه های منطقهیه، نمایشگاه های استانیه، حتی نمایشگاه های مثلا یک استان کشوریه که به دلیل حالا مسائل اومده یه اهمیت بین المللی پیدا کرده، حضورهای جدی ناشران از کشورهای دیگه وجود داره. اینی که ما بیام یک الگوی 10-20% رو دنبال باشیم که در نمایشگاه تهران دنبال کنیم، این به نظرم درست نیست. بله، بسیار شکل جذابیه که ما این نمایشگاهی داشته باشیم که فقط حالا یا برای فروش رایت باشه، یا اینکه مثلا اصحاب نش بیان با هم گفتگو کنن، ویراستار بتونه مقابل نویسنده بشینه، نویسنده مقابل کتاب فروش بشینه، و فقط بحث و گفتگو باشه. ولی این که الان توی این نمایشگاه کتاب فروش وجود داره به این معنی نیست که ما کلا از ریل خارج کردیم تمام اتفاقات ها. این بحث اول. بحث دوم، ببینیم، من باز تاکید میکنم که ارشاد الان داره تصدیگری میکنه. یه حلقه کوچیکش رو شما نشون میدم. کجای ایران انحصار اطلاعات ناشران و کتاب ها رو داره؟ فقط خانه کتابه. یعنی اگر من بخوام الان برم سراغ یه ناشری که 10 تا کتاب داره یا 100 تا کتاب داره، بگم آقا شما اینا، شما درگیر کارش بودیم و اون نمایشگاه مجازی خودمون دارم عرض میکنم، بگم شما این 10 تا کتاب 100 تا کتاب تو یه مثلا دیتا سنتر، حالا پایگاه داده درست کن به من بده. هیچ ناشر این کار نمیکنه، فقط یک جا این اتفاق میافته، ارشاده. به چه دلیل؟ دلیل چرخه‌ای که ایجاد کرده که شما باید اعلام وصول داشته باشین، مجوز بگیرین، فیپا بگیرین. اخیراً که دیگه اینقدر حلقه رو بسته کردن که ببخشید من اینو کامل کنم، اینقدر حلقه رو بسته کردن که هیچ ناشری به قول معروف مفری نداره از ارشاد. پس من ناشر ناچارم این پایگاه داده رو برای ارشاد درست کنم. ارشاد میاد چیکار میکنه؟ توسط اون پایگاه داده یه فروشگاه درست میکنه. ببینید، من ناشر اگه میام نمایشگاه مجازی میزنم که تا خودمه، نهایتا با دو تا ناشر دیگه هم شاید توافق بکنم، اونا هم پایگاه دادهشون رو من بدن، حتی میتونن انتخاب کنم، بگن از 200 کتاب هم من 100 تا کتابمو 50 تا کتابم در اختیار شما میذارم نمیذارم، به هر شکلی میتونه خودش تدبیر کنه. الان ارشاد داره سوء استفاده میکنه از این انحصار قانونی. نباید فروشگاه درست کنه. واگه اون قرار فروشگاه درست کنه، میتونه خیلی کارهای دیگه هم بکنه، بره بکنه. خب خودش بره نشم بزنه، خودش کتابم چاپ کنه، خودش کاغذ هم وارد کنه، خودش کل بازار در دست بگیره. چه معنی داره؟ اومده پاشو گذاشته رو پای ناشر، بعد میگیم چرا صنعت نشر روش نمیکنه؟ چرا ناشر نمیتونه حرکت کنه؟ چرا ناشر بدهکاره؟ چرا نمیتونه کاغذ بخره؟ چرا نمیتونه فلان کارو بکنه؟
این انتقادی هم که داری توی دولت‌های قبلی هم بوده، ولی همچین روی
کردن. بله، به همه دولت‌ها
معروف گفتن.
متوجه یه نکته نشدم آقای شیروانی، الان چه منفعتی داره برای ارشاد؟ یعنی این فروشگاه هیچ مالی برای ارشاد نمیتونه داشته باشه،
ولو این که هیچ منفعتی نداشته باشه، ولو این که ارشاد
این
داره
اطلاعاتی هم که قبلا بود.
بله بله، ولو این که داره ارشاد هزینه میکنه، داره جریان نشر رو به سمت خودش سوق میده. یعنی ما در نمایشگاه مجازی، ببینید زمانمندیش، مثلا من ناشر تصمیم میگیرم در چه زمانی، ارشاد الان خودش داره تصمیم میگیره، از من اومده بپرسه نیومده بپرسه. اگه می اومد پرسید میگفتم قطعا الان برگزار نکن، برو مثلا شهریور ماه برگزار کن. گفتم که تو 3 ماه پیش برگزار کردی، برای چی الان داری برگزار میکنی؟ این اولین مسئله است. دومین مسئله هم حالا میگم دقت‌های مالیش که حالا چه جوری داره این چرخه چیز میشه، واسه اون مسئله‌ش هم همین حضور آدم حضوره. الان شما همه ناشران بانک اطلاعاتشون اونجا هستن، ناچارن همراهی کنن با این بازار. چرا؟ چون از بازار عقب میمونن. ببینیم بالاخره فرض کنیم 100 نمیدونم حالا عددی از عدد 100ی حالا 100 هزار تومان فرض کنیم قرار در چرخه نش بچرخه و ما همیشه گیر میکنیم که این داره از فیلتر ارشاد رد میشه، اجازه نمیده که من اینو تنظیمگری کنم برای خودم به تعداد چاپ کتابم، به تعداد نیروم، به مجموعه هزینه.
بله
خیلی سپاس گذارم.
خب بفرمایید دکتر اکبریم، چون داشتن یادداشت برمی داشتن
خدمت شما عرض کنم که خب نکته آقای شیروانی عزیز ما که ایشون حق استادی به گردن بنده داره، خدمتتون عرض کنم که نمایشگاه کتاب تو سراسر دنیا همین مدلیه که من عرض کردم خدمتشون. اون چیزی که در داخل کشور نمایشگاه استانی و غیره
بله.
که آقای شیروانی فرمودن درسته، ولی من روی کردم به این بود که تو سراسر دنیا نمایشگاه کتاب فروشگاه نیستن، صرفا جهت تعامله، صرفا جهت همکاریه، صرفا جهت آینده نشره و حتی تو نمایشگاه چاپ و بسته‌بندیشون هم همینطوریه. اون نکته اولو خواستم اینطوری اصلاح کنم که اگر من نتونستم موضوع رو خوب برسونم، حرفم این بودش که ارشاد احساس میکنم، من که نماینده وزارت ارشاد نیستم اینجا، من احساس میکنم ارشاد چنین رویکردی داره، میخواد این نمایشگاه کتاب تهران رو عین نمایشگاه کشورهای دیگه بکنه.
بله.
خب با این رویکرد که آقا شما میای اینجا نمایشگاهه، حالا آینده ویراستارا میشینن کنار هم دیگه، تصویرگرای حرفه اینجا معرفی میشن، تبادل رایت میشه، ارتباطات بین المللی شکل میگیره.
اصلا در ابتدای گام 33 همین مسئله بوده.
این نکته قرار بود آقای دکتر، یعنی امسال قرار بود ما در نمایشگاه تخفیف نداشته باشیم، استفاده از بن نداشته باشیم و همه اینا در حالت مجازی صورت
بگیره
که حالا نمیدونم چه اتفاقی خب. تو اینم بعد از دوستا
درخواست خود ناشران بود.
ببینید ما با پدیده‌های مثل NFT و POD که حالا POD مال 10 سال پیشه، خب نکنید نکته ای که اینجا وجود داره بستر این که یه بخش خصوصی بیاد مثلا توی کشور ما همچی کاری رو مثل بله، آمازون که تو دنیا بله. کرده انجام بده، مثلا پیودی رو راه بندازه، نبوده تا حالا. خب اگه یه نشری بیاد خیلی نشر گردن کلوفتی این کار انجام بده، خب بقیه ناشرا قطعا استقبال میکنن که بیان خب اون دایرکتوری خودشون در اختیار این قرار بدن، ناچارن این کار رو انجام بدن. خب اما اگر این اتفاق نیفته خب ما تا کی صبر کنیم؟ حالا به نظر من بد نیست ارشاد این کار رو داره انجام میده. چرا؟ ببینیم ما یه چیزی داریم تو نشر که ناشر مجبوره کتاب فروشی داشته باشه، خب هم به جهت اون بحث مالیاتش، هم به جهت این که بتونه تو بعضی از ارتفاقایی که تو بازار نشر میفته کتاب تبادل کنه. بالاخره کتاب فروشی خیلی مهمه برای یک ناشر. ببینیم ما تو کتاب فروشی یک فضای محدودی داریم.
درست.
خب
درست.
میخوام ببینم بهتون بگم که احساس میکنم اون آینده نگری ارشاد اینه. مثلا میگه آقا این کتاب فروشی توی مثلا فلان شهر، مثلا توی قزوین، مثلا 80 متره. این چقدر چیز داره؟ مثلا قفسه داره؟ چقدر ویترین داره؟ خب ارشاد بعدم میاد میگه آقا مثلا 400 تا کتاب پرفروش کشور این بوده. من کتاب فروش چرا باید اشتباه بکنم بابت اینجا دارم اجاره میدم؟ خب قطعا تصمیم درست میگیرم، میرم اونا رو اول میفتم سراغ ناشرایی که ویترین منو بتونه پر بکنه. و اگر بعدن هم من فکر میکنم ارشاد در یده پیودی رو هم راه میندازه، بعدن هم میاد از این دایرکتوری استفاده میکنه، بعد میگه آقا تو اصلا از این کتاب 2000 تا نزن، تو 2000 تا زدی 10 سال طول کشید بفروشی. خود ناشر میدونه ولی کتاب فروش باید بدونه، ویزیتورهای بخش باید بدونه، شرکت های پخش بدونه، اینا مهمه. خب احساس میکنم که این تصمیم ها اگه وزارت ارشاد گرفته باشه، حدس و گمان ما نباشه، این تصمیم تصمیم عاقلانه ایه. یعنی ما فروش رو ببریم تو یه بستر دیگه، این طرفو بکنیم نمایشگاه، اون در نهایت بعد از 4 سال 5 سال به دایرکتوری عظیمی برسیم، بعد بگیم آقای کتاب فروش تو میخوای کتاب ببری تاپی رو بذاری تو ویترینه، اینا مهمه. و از اون طرف هم مثلا بگیم که آقا شما مثلا اگر یه شرکت نشر هستی میخوای مثلا با یه نشر دیگه تبادل کتاب بکنی، خب مرسومه تو بازار کتاب تبادل کتاب بکنی، خب اینا جزء پرفروشا بوده، من قطعا میرم سراغش. یا شرکت پخش هستی یه انبار محدودی داری میخوای بخری، برو اینا رو بخر. خب اون وقت ناشرا میدونن که با اونهایی که به اصطلاح برندهای مطرح توی پخش و نشر کتاب هستن داله. ارتباط بهتری بگیرن.
بسیار عالی. من فقط این نکته رو عرض بکنم که یه وقت خدای نکرده بحثی از دوستان مقفول واقع نمونه، ما حداکثر 4 دقیقه تا پایان این بخش فرصت داریم برای گفتگو و همدلی با دوستان، نتوانستیم به شکل مستقیم وارد بحث خودمون بشیم. اگر هنوز جواب شیروانی شما نکته باقی مانده راجع به بحث خودتون بفرمایید، اگر نه خیلی
گویا باقی مانده، این گلی که دارن تعامل میکنن بس دیگه به بخش دوم پرسش نرسید. فقط این دو دقیقه رو هر کدوم از عزیزان رعایت کنم منت گذاشتم بر من، سپاسگزارم.
من اولا که پیشنهاد میدم آقای دکتر سریع یه پستی در وزارت ارشاد بگیرن، ما دوستانم صحبت میکنم چنین حمایتی که از ارشاد میکنن. آقای دکتر اگر آمازون شکل میگیره یه موقعی از نمیدونم 10 تا 100 تا 1000 تا کتاب شروع کرده شده آمازون، ما نمایشگاه مجازی رو انداختیم، حالا نمیگم ما، 10 تا ناشر دیگه هم به فکر بودن بعد از اون اتفاقی که توسط سوره ما نمایشگاه مجازی رو شروع کردیم، تو فکر اصلاحش، تو فکر توسعهش، تو فکر بالاخره گام به گام پیش میره دیگه، تو فکر اصلاح و بله بله تو فکر اصلاح و بهبود و حرکت و توسعه و اینا بودیم که ناگهان ارشاد پاشو گذاشت چنان رو پای ما فشار داد که ما 100 سال دیگه هم نمیتونیم بلند شیم. آقای دکتر، آقای دکتر اینجوری نیست، آقای دکتر ما نمیتونیم تعیین کنیم. بله این ارشاد با مجموعه از دیتا باید شفاف روی سایت هایی منتشر کنه، راهنمایی میکنه به کتاب فروش که بله تو مثلا این کتاب بیاری میفروشی نمیفروشی، همه جای دنیا هم همین هست، وظیفش هم هست. ولی این که میاد داره الان اون به قول معروف گردن فروش رو گرفته، شل میکنه، صفر میکنه، ما باید نفسمون رو با نفس ارشاد تنظیم کنیم. بله اجازه بدیم جای مختلف بیان فعالیت کنن، شروع کنن، آزمون خطا کنن، ضرر کنن، نمیدونم زمین بخورن، بلند شن تا یکشون بشه آمازون. ولی وقتی اولین حرکت ها یک مثلا یک حرکت دو حرکت شروع شده، ارشاد اومده با اون سازگار عظیمش با میلیاردها تومان یارانه ای که قراره یه جوری پرداخت بشه اوورده تو این بازار،
بله
خب من میتونم مثلا میلیاردها تومان یارانه بیارم توی اون سایت خودم بدم؟ نمیتونم دیگه، پس چیکار میکنم؟ کلا حذف میشم. وقتی هم حذف شدم همین میشه که من باید همیشه دستم جلوی ارشاد دراز باشه.
سپاسگزارم از شما بابت رعایت زمان، در خدمتتونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ما هم تاکید میکنیم که جناب دکتر اکبری نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست.
بله من من مدیر عامل یه شرکت سهامی خواستم، خب یعنی اصلا بله. هیچ نسبتی بله. با وزارت ارشاد نداره. خدمتتون عرض کنم ببینید
کوتاه من اصلا بله بله. ببینید دوستان عزیز شنونده، صدای جیغی که میشنوید مربوط به غرفه کره جنوبی هست، بازی سریالی که بعد توی جهان و ایران مطرح شد، بازی مرکب دقیقاً اینجا دارم غرفه کره جنوبی با مخاطبان انجام میدن، کمی اون هیجان به باندها و میکروفونهای ما هم منتقل شده. در خدمتتون.
ببینید یکی از وظایف اون حاکمیت یا نهادهای حکمرانی بالاخره بررسی و تحلیل بازار دیگه، یعنی درسته. ما الان به کتاب به عنوان یک کالا نگاه میکنیم.
بله.
درسته؟
بله.
ببینید اون روزی که ناشر میاد و به جهت نبودن کاغذ ارزون قیمت سراغ وزارت ارشاد، خب من تو گروه های مختلف میبینم که از مدیران وزارت ارشاد مطالبه میکنن آقا کاغذ چی شد؟ ما کاغذ میخوایم، من کاغذ نزدیک بندی 1 میلیون شده تو بازار آزاد و من سهمیه میخوام. و این اختیاریه که به نوعی خود ناشر میاد به دستگاه حکمران میده، یعنی میاد میگه که آقا تو بیا مشکل ما رو حل کن. درسته؟ ما نمیتونیم بگیم ما زینک رو از ارشاد میخوایم، کاغذ رو از ارشاد میخوایم، بعد حالا شاید یه عده‌ای هم به عنوان کتاب فروش رفتن گفتن آقا یه کاری بکنیم ما بفروشیم. الان شما در نظر همین نمایشگاه مجازی که داره برگزار میشه یا همین نمایشگاه فیزیکی، کتاب فروش ها تا 2-3 ماه تو خوابن بعد این نمایشگاه. اونها هم یه دغدغه‌ای دارن. من حدس و گمانم اینه که اونا ارشاد داره به این فکر میکنه، شاید هم این نباشه، ولی شاخصه ها رو وقتی کنار هم میذارم احساس میکنم این مسیر داره طی میشه، داره به این فکر میکنه که اگر ما در آینده بتونیم بازار نشر رو با این مدل اثرگزینی تحول عظیمی برش بله. ایجاد بکنیم، خیلی از این مشکلات حل میشه
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب شیروانی مدیر عامل محترم انتشارات سوره مهر، همچنین جناب اکبری مدیر محترم انتشارات تورنجستان که با الف به بسم الله همراه بودن. برنامه ما دقایقی پیش رو هم ادامه خواهد داشت، اما بحث گفتگو برادرمون در اینجا به نقطه پایانیش میرسه.